که گای صورت و رویشان هیچ دانه و جوشی نداره. اینمی دانه ها را ندارن. اما دست و کمر و پشتشان دانه های متعدد و زیاد و بزرگ داره. و جای لکیشان هم باقی میمانه. ای چه قسمی است و چه کار باید بکنن؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، آکنه میتونه در صورت، در قسمت فوقانی قفسه سینه، در قسمت فوقانی بازوها و در ناحیه کمر، جاهایی که بیشترین ترشح سبوم یا چربی دارن دیده بشه. این به این معنی نیست که هر فردی که آکنه داره باید در تمام این نواحی آکنه داشته باشه یا به یک نسبت توزیع آکنه در این نواحی وجود داشته باشه. بله، کاملا در واقع بسیار شایع افرادی که ممکنه فقط درگیری صورت داشته باشن، درگیری در تمام نواحی داشته باشن، یا اینکه فقط در بدن بیشتر متمرکز باشه جوش هاشون، و این وابسته به فیزیولوژی تولید سبوم در اون نواحی هستش. و در واقع با توجه به این که کمر جوش های زیادی دارن که از خودش در واقع لک هم به جا گذاشته و جای اسکار یا جوشگاه هم به جا گذاشته، ایشون هم در واقع نیاز به درمان سیستمیک یا همون درمان خوراکی رو خواهند داشت. یعنی که با اینکه صورت خیلی درگیر نیست، ولی چون بدن درگیره، نیاز به درمان کامل خواهند داشت.
خانم دکتر، یکی از سوالات گاهن در مورد بعضی اقداماتی که روی پوست صورت که اخیراً انجام میشه، مثل استفاده و با کار بردن از واکس های صورت و روی، اینا گاهن باعث جوش و دانه های صورت میشه. آیا این واقعیت داره و واکس صورت واقعا میتونه باعث دانه و جوش های صورت شوه؟
بله، استفاده از حالا وکس یا هر روش اپیلیشنی که ممکنه که در واقع باعث کندن موها بشه، ممکنه در واقع تغییراتی در اون منافذ پوستی ایجاد بکنه و اون تغییرات تکثیر اپیدرمین تحت تاثیر قرار بگیره و بروز آکنه، به خصوص آکنه های زیر پوستی، بعد از وکس بند انداختن اصطلاحاً یا اپیلیشن خیلی شایع و مکررن دیده میشه و میتونه وجود داشته باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. جلسه را امیجا با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسات بعد خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیز هم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوند دلهای پاک، نامش بود در دلت تابناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما خوبان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو داریم. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی در بخش نشرات نیمروزی را با شما عزیزان داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار میباشیم. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امیدواریم از برنامه مورد علاقه‌تان و سایر برنامه‌ها رضایت خاطر شما جلب کرده. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابرداران خانم‌ها میرتقی و بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات ما میباشد. اما عزیزان، با این برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش می‌گردد. 1:50 قصه های کهن پارسی تقدیم شما سروران گرامی می‌شود. 2:05 گلچین موسیقی را شننده خواهید بود. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی، در ساعت 2:35 زربان را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. داستانهای تمثیلی را در ساعت 3:10 شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه 3:25 انعکاس پخش میگردد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری نیز داریم. بعد از خبر در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل، برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود که حدوداً ساعت‌های 5 و 6 یا 7 می باشد. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 می توانید شننده برنامه شمیم رضوان باشید. صهیونیست خانه عنکبوت را در ساعت 7 شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. شما عزیزان می توانید برنامه پند پیران را بعد از برنامه صهیونیست خانه عنکبوت شننده باشید در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران. آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:03:39 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیجیان می توانند در همه مسائل عمومی کشور اثر بخش و مشکل گشا باشند. پس از 100 روز طالبان همچنان به دنبال کسب مشروعیت بین المللی. و دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: ورود قانونی اسبای افغانستان به ایران آسان می شود. افزایش همکاری‌های ایران با افغانستان: از تسهیل ورود قانونی شهروندان افغانستان به ایران تا پیگیری تکمیل راه آهن خواف هرات از دیگر خبر است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گران قدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته بسیج خطاب به آحاد بسیجیان فرمودند: با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک هفته بسیج بر همگان و ویژه بر رویش‌های تازه با تراوت بسیجی افزودند: بسیجیان همچنان مانند نسل پیش از خود فرزندان محبوب امام راحل عظیم الشأنند. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای فرمودند: بسیجیان قدردان جایگاه خود باشند و بدانند که با همت بلند و در پرتو خردمندی و درست اندیشی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانند در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشند. این تجربه چند دهه ملت ایران است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، 26 نوامبر 1979 برابر با 5 قوس 1358 فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کردند. بسیجیان در مدت 4 دهه اخیر نه تنها در عرصه‌های مختلف دفاعی و نظامی از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند، بلکه در زمینه علم و فناوری نیز همواره پیشرفت‌های چشمگیری برمقان آوردند. موفقیت تفکر بسیجی در ایران به عنوان مرکز ثقل حرکت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و الگویی برای دیگر ملت‌های منطقه نیز مبدل شده است. 100 روز از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان می‌گذرد و در این مدت مقامات و رهبران به ویژه دستگاه دیپلماسی این کشور با رهبری امیرخان متقی تلاش دارند تا جهانیان را متقاعد کنند که درهای کشور برای برقراری ارتباط و همکاری باز است. دولت موقت طالبان در مدت 100 روز نخست برای کسب مشروعیت تلاش گسترده‌ای از جمله سفر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، دیدار با مقامات کشورهای آسیایی و اروپایی و حتی نامه‌ای در مورد آزادسازی ذخایر ارزی با کنگره آمریکا ارسال کرده است. از روز نخست با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نمایندگان دیپلماتیک 6 کشور با افغانستان سفر کردند. فیض حمید رئیس اطلاعات و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر، عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، امایل دی بونت نماینده ویژه هلند، یاسپر ویک نماینده ویژه آلمان از چهره‌هایی هستند که در این مدت برای بررسی شرایط، رایزنی و تلاش برای تعامل حکومت جدید با دنیا به افغانستان سفر کردند. در این مدت امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کابینه موقت طالبان نیز دست کم با 3 کشور منطقه و فرامنطقه سفر کرد و 6 نشست مهم منطقه‌ای و جهانی نیز با محوریت افغانستان در کشورهای مختلف برگزار شده است. در 100 روز گذشته مسکو، تهران، اسلام آباد، دهلی نو، چین، گروه 20 در روم و شورای امنیت سازمان ملل میزبان نشست‌های درباره افغانستان بوده است. برایند این نشست ها نتوانست خواست طالبان را که بر رسمیت شناختن آنان است برآورده کند. تشکیل حکومت فراگیر، رعایت ارزش‌های حقوق بشری، تضمین حق کار برای زنان و تحصیل دختران، تضمین حفظ آزادی بیان و تبدیل نشدن خاک افغانستان و پناهگاه امن تروریست‌ها از مسائل کلیدی است که در هر نشستی بر تحقق آنان پافشاری شده، اما طالبان ادعا می‌کند که همه این خواست‌ها را عملی کرده است. دفتر نمایندگی‌های سیاسی 11 کشور از جمله ایران، پاکستان، چین، روسیه، ترکیه، قطر، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایتالیا و امارات در افغانستان باز است و پاکستان، چین، روسیه و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که بارها به طور مستقیم و آشکارا بر تعامل با حکومت جدید در افغانستان تاکید داشتند. روز سه‌شنبه تنها در هرات برای 1509 نفر از شهروندان افغانستانی ویزای ورود به ایران صادر شد. بیشتر این افراد تاجران، دانشجویان و بیمارانی بودند که از مدت‌ها قبل قصد سفر به ایران داشتند و اکنون می‌توانند سفر خود را انجام دهند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات در رابطه با این موضوع و نیز بحث روند صدور پاسپورت برای شهروندان افغانستانی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران همواره سعی کرده که با کنسولگری‌های خودش در سخت‌ترین شرایط و در بحرانی‌ترین حوادث باز نگه داره تا اینکه بتوانه خدمات کنسولی در برای شهروندان افغانستان ارائه بکنه. بیشتر از 1 سال از سالا به نسبت اتفاقاتی که در جهان داره میفته به خاطر ویروس کرونا، بحث ارائه ویزا و خدمات کنسولی در مناطق مختلف افغانستان معطل قرار داده شده بود. خب این یک پدیده بالا میشه گفت که جهانی بود و مشکلات و عوارضی هم در پی داشت. بیشتر از 1 سال است که خیلی از شهروندان افغانستان نتوانستند که حتی به جمهوری اسلامی ایران سفر بکنند. اما حدودا میشه گفت که از 1 ماه گذشته به این طرف خیلی داره تلاش صورت میگیره، خیلی داره برنامه های مفیدی روی دست هست به خاطر انجام امور کنسولی و طی روز گذشته 1509 ویزا برای اتباع افغانستان در کنسولگری ایران در هرات صادر کرده که خیلی میتونه سهولت ایجاد بکنه. این افراد عمدتا تاجران، بازرگانان، محصلین و بیمارانی بودند که چندین وقت از حالا به خاطر بحث کرونا و از طرف دیگه به خاطر بحث تحولاتی که اتفاق افتاده قصد داشتن به ایران سفر بکنن که نتوانستن، اما ایشان ویزایشان رو گرفتن و الان دیگه مشکل سر راهشان نیست. کنسولگری ایران در ولایت هرات هم خب سهولت‌های ویژه‌ای برای افراد ایجرایی کرده سایت مرکز کنسولگری ایران در ولایت هرات باز هست. هر هفته متقاضیان میتونن تصدیق آنلاین خودشون حتی به ثبت نام بکنن، سوالات و مطالبی که نیاز هست در این سیستم میشه و نوبت دهی میشه از طریق سیستم و این فرد میتونه خیلی براحتی سر نوبت خودش همون روز مراجعه بکنه، با کارشناسی که اونجا هست صحبت میکنه و ویزاش صادر میشه. سهولت های بسیار خوبی هست، هیچ مشکلی سر راه حفای افغانستان به خاطر دریافت روادی در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره.
آقای محمدی، در ادامه از بحث روند صدور پاسپورت هم توضیحاتی رو داشته باشید که چه قسمی هست، آیا فعال شده و یا اینکه در حال حاضر باز هم برای یک سری افراد خاصی مخصوصا کسانی که شامل نامه های پزشکی اینها میشه فقط صدور پاسپورت داریم؟
نه، ببینید، قرار شده که برای همه اطفای افغانستان، کسی که نیازمند هستند و میخوان که در حال پاسپورت داشته باشن، برایشان این پاسپورت تهیه بشه. اما کمی برمیگردیم به عقب، حدودا از 5-6 ماه گذشته به این طرف هزارها سند درخواستی پاسپورت از طرف شهروندان ولایت هرات به مدیریت پاسپورت هرات سپرده شده بود، اما به نسبت مشکلاتی که در سیستم وجود داشت و همچنین اختلالاتی که در کار خود ریاست پاسپورت وجود داشت، متاسفانه که در ولایت هرات این عرایض بهش رسیدگی نشده و همچنان سالیان سال انباشته شده رو هم. ریاست پاسپورت اعلام کرد که عملیات پاسپورت هرات فعال بشه و در قدم اول به عرایض رسیدگی بکنه که طی ماهای گذشته یا سالهای گذشته در اداره پاسپورت باقی مونده و اونا خیلیشون هم حتی طی مراحل کردن، خیلیشون پولاشون رو به بانک واریز کردن، خیلیشون تعرفه دارن، به اینا اول رسیدگی بشه و پاسپورتشون به دستشون برسه. روز گذشته خب گزارش از عملیات پاسپورت هرات دریافت کردیم که در حدود 20,946 تونه پاسپورت بکنم در این رقمی بود. این وقت از کابل طی مراحل شده، آماده شده و به هرات دوباره فرستاده شده و شهروندان میتونن بر اساس لیستی که از طریق صفحه اصلی قماندانی امنیه و مدیریت پاسپورت هرات هست او را اسامیشون پیدا بکنند و مراجعه کنند برای دریافت پاسپورتشان. این روال ادامه پیدا کرده و هزارها سند افراد و متقاضیان پاسپورت به کابل فرستاده شده و تا یک روزهای آینده ما شاهد مواصلت پاسپورت‌هایشان هستیم که در کابل چاپ میشه و به دستشان خواهد رسید. اما در قدم دوم عملیات پاسپورت اعلام کرده که افرادی که نیاز به تمدید پاسپورت دارند هم میتونن عرایضشان را آماده بکنند و پس از اینکه به اسناد گذشته رسیدگی بشه در قدم اول به این افراد پاسپورت اعطا خواهد شد. اما افرادی که به حال تاجر هستند، بیمار هستند و یا محصدینی که هستند، اینا جدا اجرا میشه و اینا به طور عاجل کارشان انجام میشه، نامه هایشان ترتیب میشه و به کابل به خاطر تمدید یا دریافت پاسپورت جدید اقدام میشه که سهولت بهتری برای این افراد در نظر گرفته شده.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. والی هرات در دیدار با برخی از علمای شیعه در این ولایت اظهار داشت که تمام اقوام و مذاهب ساکن در افغانستان با یکدیگر برادر هستند. مولانا نور احمد اسلامجار، والی هرات، در دیدار با تعدادی از علمای شیعه گفت تمام اقوام و مذاهب ساکن در کشور با هم برادر هستند و باید اتحاد و همدلی میان مسلمانان تقویت شود. وی در این دیدار تاکید کرد که شبکه‌های اطلاعاتی بیگانه تلاش می‌کنند تا بین مردم تفرقه ایجاد کنند. اسلامجار ادامه داد که علما و مردم باید تلاش کنند تا شکار دسیسه‌های دشمنان نشوند و همکاری و همدلی را بین خودشان تقویت کنند. بر اساس بیانیه والی هرات، در این دیدار علمای شیعه و مسئولان مدرسه صادقیه نیز ضمن اعلام حمایت از والی هرات گفتند که برای افزایش همکاری در جهت تقویت وحدت آماده هستند. نور احمد اسلامجار ماه گذشته در پی انتصاب‌های جدید طالبان به عنوان والی هرات تعیین شد. قبل از وی طالبان ملا عبدالقیوم روحانی را با سمت والی هرات گماشته بودند. قرار است هفته آینده هیئتی از جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری ساخت خط آهن ایران و افغانستان به ولایت هرات سفر کنند. مسئولان در اداره ارتباطات خارجه ولایت هرات اعلام کردند که در سفر این هیئت ساخت ایستگاه و فاز سوم خط آهن هرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر این خبر را هم در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
خدمت شما و سر شنوندهای خوب شما. خب همین دیروز بود که مسئولان در اداره ارتباط خارجه هرات اعلام کردند که قرار است هفته آینده هیئتی از جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و گفتگو با مقام‌های افغانستان روی پروژه خط آهن وارد ولایت هرات بشوند. مولوی شیرحمد عمار رئیس ارتباط خارجه هرات گفت که در صحبت های آنان با مقام های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات قرار است که هیئت ایرانی هفته آینده برای بررسی ایستگاه خط آهن وارد ولایت هرات بشوند. مهاجر همچنان گفت که قرار است ایستگاه خط آهن و فاز سوم مورد بررسی قرار بگیره و مشکلات موجود آن هم رفع بشه. این مقام محلی هرات همچنان گفت که گفتگوها با شرکتی که تحت نام قذافی قرارداد اجرای خط چهارم راه آهن خاص هرات در غرب افغانستان میخواهد اجرایی بکنه صحبت های صورت گرفته و در آینده نزدیک هم کار عملی این فاز چهارم این خط آهن هم به زودی آغاز خواهد شد. اما طور که آقای مهاجر اشاره کرد گفت که جمهوری اسلامی ایران نقش خیلی خوب و سازنده ای در اجرایی کردن چنین برنامه ها و پلان های اقتصادی کلان در غرب افغانستان و در کل افغانستان داشته و تقدیر کرد از این زحمات و تاکید کرد که امارت اسلامی در تلاش است که از این پروژه ها و هر نحو ممکن حمایت و اراده بکنه. بحث خط آهن خاص به هرات اخیرا تحرکات بسیار خوبی وجود داره، هماهنگی بسیار خوبی صورت گرفته. ما شاهد بهره برداری خط آهن تا عمق مرکز ولسوالی غوریان بودیم که اونجا بهره برداری شد و رؤسای جمهور دو کشور این خط آهن افتتاح کردند. فاز چهارم این خط آهن که مربوط خود دولت افغانستان است، هم اونطور که در گزارش هم خدمت شما اعلام کردم قرار شد که شرکت به نام قذافی او را انجام بده و به پایه کار برسانه که تا هنوز میشه گفت که کار شروع نشده. آنگونه که مسئولان محلی در هرات هم گفتند قرار است که این هیئت که از جمهوری اسلامی ایران وارد هرات میشه سروی و بررسی فاز چهارم رو هم نظارت و کنترل بکنن، ببینن که آرا چه کمبودی های وجود داره که کمک هایی میتونه ایران انجام بده به خاطر تکمیل این خط آهن. پس از اینکه این خط آهن به بهره برداری برسه میشه گفت که انقلاب اقتصادی ما در غرب افغانستان شاهد خواهیم بود که تبعات از اون میشه گفت که همه افغانستان در بر خواهد گرفت، تبعات بسیار نیک و به حال مورد پسندی که سالهاست مردم این کشور منتظرش هستند. این خط آهن هم به خاطر انتقال بار هست و هم مسافر که ما حتی در حدوداً 6 ماه گذشته شاهد انتقال مسافرینی از غرب شهر هرات به جمهوری اسلامی ایران بودیم از طریق راه آهن که انشاءالله امیدوار هستیم که این خط آهن به زودی تکمیل بشه و این دو همسایه بسیار دیرینه و مسلمان در کنار هم بتوانند که با گره زدن بیشتر دوستی ها و محبت ها همدیگر درک بکنند و به همدیگر کمک بکنند.
بله مجددا تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. رئیس اتاق مشترک بازرگانی هرات و خراسان رضوی هم گفت در هفته های گذشته افزایش واردات سوخت از ایران قیمت پترول و گازوئیل را در هرات، کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش داده است. میراجان سلیمان خیل امروز گفت مشکل صادرات پترول و دیزل از ایران و افغانستان نسبت به ماه گذشته تا حدودی رفع شده و پالایشگاه های ایران صادرات سوخت به افغانستان را از سر گرفتند. سلیمان خیل گفت در حال حاضر روزانه 1000 تن پترول معادل حدود 40 تانکر و 60 تانکر دیزل از سرحدات میرک و دوغارون به افغانستان صادر می شود که نقش مهمی در کاهش بی‌رویه قیمت سوخت به ویژه بنزین در این کشور دارد. جمهوری اسلامی ایران در مجموع 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان در جوار ولایت هرات، فراه و نیمروز آن کشور با ولایت خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دارد و از 3 مرز میلک، میل 78 و دو قارون تبادلات تجاری خود را با همسایه شرقی انجام می‌دهد. 60% مجموع صادرات ماهانه سوخت به افغانستان که با 2500 دستگاه تانکر سوخت از سرحدات سگانه یاد شده به افغانستان صورت می‌گیرد از مرز دو قارون تایباد انجام می‌شود. سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دو قارون بین ایران و افغانستان انجام می‌شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیجیان می توانند در همه مسائل عمومی کشور اثر بخش و مشکل گشا باشند. پس از 100 روز طالبان همچنان به دنبال کسب مشروعیت بین الملل. دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ورود قانونی اتباع افغانستان به ایران آسان می شود. و افزایش همکاری های ایران با افغانستان از تسهیل ورود قانونی شهروندان افغانستان به ایران تا پیگیری تکمیل راه آهن خواف هرات. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، 100 روز از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان میگذره و در این مدت مقامات و رهبران و ویژه دستگاه دیپلماسی این کشور با رهبری امیرخان متقی تلاش داره تا جهانیان را متقاعد کنه که درهای کشور را برای برقراری ارتباط و همکاری بگشایه، اما تاکنون موفقیت خاصی در این راستا به دست نیاورده. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالبصیر حقجو، تحلیلگر و فعال رسانه‌ای و از کارشناسان مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
دارم داده خداوند بزرگ و توانا با عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو جری جمهوری اسلامی ایران و همه کسی که صدای ما را میشنوند، خدمت شما باید عرض بکنم که آقای غنی با فرار خود و با فرار یا مدیریت شده خود قبل و نماهای را برای فرار خود تهیه کرده بود که برای فرارش ثابت کرد که آدم یک آدم است که اصلا به این مملکت، به این وطن و دین جان و شای اسلامی نگیل تاریخی وطن اصلا پایبندی نداره و این آدم یک وضعیت بسیار ناگوار ساخت، نخواست که یک اصطلاح دیگه تعامل درست سیاسی صورت بگیره. خلای قدرت به وجود آمد که طالبان می اعتراف کردن که زمین فرار کرد و زمینه به این مسئله که ما ناگزیر شدیم که داخل کابل شدیم و داخل بعض شهرهای دیگه. من فکر میکنم طالب ها یا امارت اسلامی اینا آمادگی برای داخل شدن به شهرها و آمادگی برای تشکیل حکومت نداشتن و بسیار زودرس همین کامیابی یا غلبه از یا در مملکت و تسرش مملکت برشان غیر مترقبه مساعد شد و اینها آمادگی برای حکومت داری و پیشرفت و ترقی و هم همچنان کارهایی که شده بود که او را ادامه می دادن برای پیشرفت و سازی و ترقی افغانستان هیچ یک برنامه نداشتن. به نسبت ناگزیر شدن که اینا پاچه شدن و آنان آمدن با شعارهایی که داشتن دادن جهان تکان دادن و کشورهای بیرونی هم نمیخواه که مثلا در افغانستان به کشور مستقل خصوصا به کشور مستقل اسلامی اینجا ایجاد توجود شد و این خطر به خود احساس میکنن و یک خطر یا این احساس میکنن دیگر کشور شد دیگر کشورهای اسلامی که این تحتی مستعمل هستن این تحتی تحتیل الهاد جهانی قرار دارن اونا شاید متضرر شوند. به این نسبت کشورهای را اینا جواری کردن که از جمهور کل آقای غنی با خود بزرگی که دارم از قبل با بانکای امریکایی ها و بعضی جای دیگه سرازیر کرد که 10 میلیارد دلار میشه یعنی رفت که به طرفی مثلا امریکایی ها با شرایط خودم گذاشتن که به حساب خوب بنا حکومت مشارکتی بعضی مسائل دیگه یعنی که دارشته در آب بیست امیدی سمری هست یعنی که دخالت ما در مدیریت حکومت و در ساختار حکومت یک گفتی هست نیست. این مسائل ها هم دقیقا به طور مثال باشه نمونه خیلوار قاطب زیاد کردن که یعنی مشکلات هایی که دامنگیری حکومت هست اینا نتنستن که اصطلاع دیگه یک حکومت درست بجور بکنن و ادارات حکومتی رو به طور نرمال فعال بسازن و مردم مصروف کار شو و مردم معاش برسانن مصروف کار شو نبتن. اینا همیشه هم آمادگی ها برای دفاع و مسائل نظامی بیشتر تمرکز دارن تمرکز میکنن. این مشکلاتی بود که اگر فقر اقتصادی رو بار آورد، شکست حکومت رو بار آورد و تمام تأسیسات حکومتی تقریبا تخریب شد یعنی تخریب به این معنا نه که ساختمان ها از جا تخریب شده باشن، یعنی سیستم حکومتداری کاملا تخریب شده. این ما تا که بتوانیم بسازیم و یک از مشکلات کلان دیگری با امارت اسلامی است که نه افراد مسلکی را افرادی که قبیلشان با تقوا به حکومت گذشته کدام کارایی نبودن و مصاحب نظر تقوا و طارق هستن و همین دانش سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی دارن، از آن میدان هم میدان این به حکومت از این جایگاه ندارن و تماما مولیتی بود و تمام رده ها تو قرار دارن. ما که ما علماء خود داریم الان ما علماء و عرفت الانبیا، ولی به این معنی نیست خوزه باید با قوات مخالفت داشته باشیم، ولی یک تعداد کدرهایی که فرار کرده رو ایستن اینا را اینا بر قیمتی که میشد اینا را نگاه میکنن در افغانستان، ازشان کار میگرفتن به بخش های مختلف به ساختار حکومت داری در مسائل انجینیری، در مسائل اقتصادی، در مسائل اگر تشکیلاتی دیپلماتیک جهانی استفاده میکنن از اینا و کوشش میکنن که در کنارشان اینا ایسی مشاور من ایسی برادر این ایسی اگه آمتن که خودشان میگه ما با کس کار ما بلیم معافی مومی داریم و حکومت مشارکتی داریم و در مشارکتی زمان ما سعی کردن تانیم که حقوق تمام اقوام، حقوق تمام مردم، اتباع و حقوق تمام قدرهایی که توی وطن زحمت کشیدن در وطن با دارایی این وطن تربیه شدن، در وطن خونشان نیست، در وطن تولد شدن، این شب اینها را باید ما سهم بدیم در حکومت تا اینکه ما به حساب بکنیم حکومت مختلفی خوب داشته باشیم. بر گذشته ها مده یاد شما باشد ما با رادی شما با چینل های بزرگی بین المللی مصاحبه های انجام داریم، از حکومت غنی همواره از ابتداش تا آخرش ما انتخاب کرده بودیم بگفت که حکومت اقتصاد به اصطلاح دیگر با تقلب از رای نامشون تیزی و دستشانده به وجود آمدن که ساخته نمیشه. اون وقتا ما یک بار سیاسی به شما هست که میگفتیم و شدید انتقاد میکنیم و آقای غنی نمیگفتیم تا زمانی آقای غنی تن به مسائل حقوق شهروندای افغانستان نده و تا اینکه از قهر و غضب خود از استثمار فرد و فرد خود پایین نیه از سر جهل خود پایین نشوه، این جوستی حکومت ساخته نمیشه، این جوستی وطن لاوطن ندیدی نجوریدی وطن جوز نمیشه. این اثبات که تبعید و اصدیت قومخواهی زبان پرستی در مغایرت به اشراع الله قرار داره و اصدیت کاملا در اسلام یعنی حرام هم عمل بر اصدیت نوی از جهالت انسان در جهالت خواهد مد. به این اثبات ما کوشش بکنیم که افغانستان و وحدتی اسلامی ملی و اخوات و برادری اسلامی و تراهم شفقت گذشت مهربانی ضرورت داره که ما دیگر مسائلی قومی زبانی و مذهبی را یک سبب کنیم، بیاییم به خاطر تشکیل حکومت اسلامی و تشکیل یک حکومت وحدت اسلامی اما مسلمان ها اما اقوام مختلف به این حکومت آینه حکومت خدا ببینن ساختار دیگه بپردازیم و بارم تاکید میکنیم که از کادرهای سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و نظامی خود در بخش های مختلف یعنی حیث مشاور من حیث برادر و شورا امرهم شورا بینهم امر الله بزرگ است در مشوره با اینها بتونیم که اختارهای نظامی سیاسی اجتماعی و حکومتداری دیپلماتی و مسائل دیپلماتی خارجی را بتونیم بهتر کنیم، تقویت ببخشیم. تا آن زمان ما فکر میکنیم که حکومت تازه برگ درستی بگیره بین جهان میشه. آن زمانی را میشناسه که ما در داخل از داخل فعال که نشناسه کوشش کنیم که سیستم حکومتداری خود و منوالهای جهانی و خصوصا مسائل رعایت حقوق عدل الهی مراعات بکنیم و تشکیلش بکنیم بسازیم و به جهان نشان بدم که اعتماد به حکومت بسیار خوب عادل
بله تشکر از شما جناب استاد حقجو. یکی دیگر از مشکلاتی که حکومت موقت طالبان در این صد روز کاری با اون مواجه بوده بحث فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان هست که انتقادات فراوانی را هم در داخل افغانستان و هم در مجامع بین المللی به همراه داشته و در حال حاضر چنان که مطلع هستید بسیاری از رسانه‌ها یا تعطیل شدن و یا اینکه فعالیت‌های بسیار محدودی داشتن. تحلیل شما پیرامون این موضوع
سوال شما ما به دو نقطه میپردازم در دو جهت. یک مسئله ایست که رسانه ها که در افغانستان تشکیل شده بود و بیشتر این رسانه ها بر مبنای فعالیت های دوامدار و یا استراتژی تداوم کاری برای بهبودی یا یک هدف نیکی برای تقویت حکومتداری خوب، تقویت وطن ما، تقویت ارزش های اسلامی، تعلیمی، تربیتی و اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ساخته نشده بود هر صاحب رسانه باید دفتر خارجی باید سفارت فعال کرده بود و بیشتر رسانه ها را از طرف اداره انکشافی آمریکا اینترنیوز ساخته شده بود و بیان رسانه ها رسانه دارا ساختن رقابت ها کردن به خاطر جمع کردن پول و پیسه پروژه و امکانات اقتصادی ساخته شده بود. همزمان با سقوط حکومت قبلی و با سقوط حکومت کرزی آغاز افت رسانه ها و سقوط رسانه ها آغاز شده بود و در زمان اشرف غنی خیلی رسانه ها چاپی و صوتی و همچنان تفریحی مشاهده بودیم که سقوط کرده بود. از جمله در ولایت بدخشان میتونیم در زمان اشرف غنی یاد کنیم که تقریبا 3 رادیو و 24 رسانه چاپی سقوط کرده بود. به این نسبت آغاز سقوط زمان وقت شروع شده بود و بعدش با سقوط حکومت اشرف غنی اکثر رسانه هایی که اینا هدفمند نبودن برای آینده برای بهبودی روشنی از آن عامه خاطر رضای خدا و تنیم جامعه و رسالت ژورنالیستیکی قلم به دستیش خواهم که همانا پیام‌آوران صلح و در واقع کسایی که پیام حق میرساندن به مردم اینها نتانستن که به این نقش کار بکنن و به فعالیت آغاز بکنن ادامه بدن. بعضی رسانه ها وجود دارن با امکانات کم رسالت مندانه آرم نشرات خدا مثلا چی میکنن ادامه میدن. مدر اگر با تحریک طالب ها موافق هستن که رسانه ها باید محتویات خوب داشتن رسانه ها محتویاتی مثلا که داشته باشن که از این استفاده خوب صورت بگیرن. ما صاحب بودیم که اغلب رسانه های ما فرهنگ غربی فرهنگ های بیرونی را تکسیل میکردن نشر میکردن و جز مبتذلات موسیقی و آهنگ فرمایشی و سریال های مبتذل گمراه کننده و ما کمتر میدیدیم بلکه بیشتر نقش یاد داشتن و پیرامون مسائل افغانستان صلح ارزش های اسلامی تعلیمی برنامه های دانش بزرگی و مسائل مهم سیاسی شافی و فناوری رسانه ها کمتر ما چیز رسانه های صوتی تصویری و خطی میدیم. فقط رسانه های افغانستان به یک غیبت خانه تبدیل شده بود که در این رسانه ها اکثرا توهین تحقیر و همچنان مسائل جنگی و منفی بیشتر نکاس مثل مسائل توهین آمیز و آدرس های عذاب سیاسی. به این نسبت تا حال ما شاهد هستیم اینا سریعاً به خالف کار رسانه نشدن ولی سه شرط بالای رسانه ها گذاشتن که یکی به اصطلاح موسیقی نشد نشود و دوم اخباری بیطرفانه نشد شود و سوم مسائلی که در مغایرت با ارزش های اسلامی و دینی فرهنگی و تاریخی و به اصطلاح منفعت منافع عامه باشد از او جلوگیری صورت بگیره که ما منعیس یک مسلمان منعیس یک افغان باید رسی بگیریم و مسائل شرعی که حجاب اسلامی مراعات شده خود یک در کشور اسلامی زندگی میکنیم هیچ کس باید که در بهانه نگیره و باید که حجاب اسلامی را جدا رعایت بکنیم. برخی از کارهای امارت اسلامی به نظر من خوب است و خدا کنه که اینها جامعه عمل بپوشن و خودشان هم از ظاهر و باطن پابند اوامر اسلامی باشن و در هر کارشان انصاف عدل الهی را در نظر بگیرن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شننده بودید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم در ساعت‌های 3، 4، 6 و 7 و 30 دقیقه بخش‌های خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌ها نیز باشیم. در این لحظه گزارش ویژه را پیشکش علاقه‌مندان خواهیم کرد.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. کارکرده های متنوع بسیج در ایران عنوان گزارش ویژه امروز. بسیج مستضعفین در ایران یکی از مهمترین نهادهای انقلاب اسلامی است که استوده مردم و آحاد جامعه تشکیل شده است. اقدامات بسیج در جمهوری اسلامی ایران تنها به حضور در جبهه های نبرد خلاصه نمی شود. ویژگی بسیج مستضعفین در این است که دارای رویکرد نوین و اختصاصی است، یعنی برخلاف نظریه جامعه شناختی که حرکت مردمی را فقط برای انقلاب ضروری می داند و پس از تشکیل نهادهای قانونی بسیج عمومی را لازم نمی دانند، رویکرد جمهوری اسلامی و بسیج موجب گردید نخبگان و توده های انقلابی پس از انقلاب منفعل نشده بلکه همان نخبگان و همان توده مردم در جهت حفاظت و حراست از انقلاب اسلامی بر راه خود ادامه می دهند. پس از تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی کارکرد بسیج با شروع جنگ تحمیلی آغاز شد. نیروهای آموزش دیده به صورت داوطلب به سوی جبهه ها حرکت کردند و در جنگ های نامنظم و عملیات های کوچک علیه رژیم بعث عراق شرکت نمودند. چندان مهم نبود که نیروهای بسیجی و مردمی تحت چه سازمان و تشکیلاتی بسیج می شوند یا نحوه اعزام آنان چگونه است و چگونه می جنگند و با چه ابزاری نبرد می کنند. آنچه مهم بود این که انگیزه دفاع مردمی، ایمان و اعتقاد آنان بسیار بالا بود. آنها مصمم بودند که برای دفع متجاوز اقدام کنند و با سلاح یا بدون سلاح زندگیشان با جنگ عجین شد. بسیجیان با سلاح ایمان به مکتب و عشق و علاقه به میهن اسلامیشان با دست خالی چنان مقاومت کردند که در تاریخ به یادگار ماند. یکی از درخشان ترین و در عین حال غم انگیزترین مقاومت بسیجیان ایستادگی جوانان و نوجوانان خرمشهری در جنوب ایران و در جوار مرزهای عراق است. مدافعان خرمشهر چندین گردان و تیپ زرهی و پیاده عراق را برای 34 روز پشت دروازه های این شهر متوقف کردند. آنها تا آخرین لحظات با دشمن جنگیدند و با مقاومت و جانفشانی حماسه انقلابی و در عین حال غم‌انگیز و مظلومانه را رقم زدند. الکس افنای خبرنگار آسوشیتد پرس در یادداشتی درباره آن روزهای حماسی خرمشهر نوشت: در خرمشهر به سختی میتوان خانه یافت که آثار خمپاره و گلوله بر دیوارهای آن نباشد. این شواهد حاکی از آن است که مدافعان ایرانی چگونه خانه به خانه از این شهر دفاع کردند. یک فرمانده ارشد عراقی در آن زمان اذعان کرد که ایرانی ها که اغلب آنها جوانان و کم تجربه هستند تا پای جان برای دفاع از خرمشهر مقاومت کردند. در این میان التهاب و هیجان نوجوانان و جوانان دانش آموز برای دفاع از نظام اسلامی خاطراتی ماندگار بر جای نهاد. در میان رزمندگان نوجوانانی مشاهده شدند که توان حمل سلاح، تجهیزات انفرادی و امکانات را نداشتند ولی انگیزه، نشاط و شادابی حضورشان در جنگ حماسه دیگر آفرید. شهید محمد حسین فهمیده یکی از این حماسه سازان نوجوان بود که امام خمینی او را رهبر همگان نامید. در طول 8 سال دفاع مقدس بیش از 550 هزار دانش آموز بسیجی با دست بردن در شناسنامه های خود به جبهه عزیمت نمودند که از میان آنان بیشتر از 36 هزار دانش آموز شهید شده و 2853 نفر جانباز و مجروح و 2433 نفر آزاده تقدیم انقلاب نمودند. در طول سالها سازمان بسیج با حضور داوطلبانه دانشجویان، کارشناسان، متخصصین در رشته‌های مختلف گسترش پیدا کرد و پایگاه‌های مقاومت بسیج علاوه بر مساجد و محلات که پایگاه مردمی را تشکیل می‌دادند، دامنه آن به دیگر اقشار جامعه و طبقات اجتماعی توسعه پیدا نمود. البته بسیج وظیفه خود را فقط به جنگ و مسئله نظامی محدود نکرد. امنیت داخلی کشور در سخت‌ترین شرایط، یعنی دوران فعالیت منافقین و دیگر گروه‌های ضد انقلاب که با کمک کشورهای خارجی زینف در ایران در صدد آشوب و تنش و تجزیه و جدایی قسمت‌های از خاک کشور بودند، به مدد نیروی بسیج و پایگاه‌های مقاومت حفظ شد. پس از آن با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل مبنی بر آتش بس بین ایران و عراق، یعنی پایان جنگ تحمیلی، مرحله جدیدی از عمر بسیج آغاز شد. بسیج با عملکرد بی‌سابقه‌ای که در جنگ از خود نشان داده بود وارد عرصه سازندگی شد. در دوران سازندگی نیز همگان دریافتند که بسیج میتواند حماسه دیگر بیافریند و در بازسازی روستاها و شهرهای ویران شده بازوی توانمند دولت باشد. در همین راستا نیروهای مردمی بسیج با حضور در نقاط صعب العبور، محروم و کم برخوردار در راستای تکمیل اهداف ارگانهای دیگر فعالیت کردند. پروژه های مدرسه سازی، احداث پل روستایی، آب بند، طرح‌های آبخیزداری و بهسازی آب روستایی، احداث مسکن روستایی برای مددجویان بهزیستی، ایجاد میدان‌های ورزشی و دیگر طرح‌های روستایی از جمله اقدامات بسیج سازندگی می‌باشند که بخشی از آنها در قالب اردوهای جهادی و توسط طلاب و دانشجویان انجام گردید. این عزیزان که رهبر انقلاب اسلامی آنها را سفیران کار و تلاش نامیده‌اند، با حضور خود در روستاها و مناطق محروم ضمن ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام و اقدام در راستای رفع برخی نارسایی‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ کار و تلاش، کسب تجربه و مهارت‌های شغلی و توانمندی افراد و گروه‌های مختلف در اجرای طرح‌ها، کمک در کاهش هزینه‌های دولت، تسریع در انجام پروژه‌های کوچک و دیگر موارد پرداخته و از این راهگذر در رفع محرومیت بسیاری از نقاط محروم و دورافتاده کشور کمک کردند. یکی از کارکردهای مهم بسیج طی سالهای پس از انقلاب مقابله با تهاجم فرهنگی غرب بود. این هجوم که بخش عمده ای از کشورهای جهان سوم را فرا گرفته بود، به طور مشخص برای انحراف جوانان ایرانی برنامه ریزی شد تا ایران اسلامی را از درون خلع اصلاح کنند. در اینجا نیز دستگاه های فرهنگی کشور همانند دوران دفاع مقدس برای مقابله با تهاجم فرهنگی نیروها را بسیج ساختند. هرچند در این زمینه نظیر دفاع نظامی موفقیت کامل به دست نیامد، اما انجام پروژه های تحقیقاتی فرهنگی، آگاهی سازی جوانان، ترتیب دادن نمایشگاه های تهاجم فرهنگی و یافتن مظاهر و مصادیق تهاجم از جمله کارکردهای مثبت بسیج در این مقطع می باشد. در دهه دوم انقلاب اسلامی، کارکرد فرهنگی بسیج جای خود را به کارکردهای اجتماعی داد که در قالب همکاری با دولت و وزارتخانه ها اقدامات مؤثری به انجام رسید. طرح‌های ملی و درازمدت ریشه‌کنی فلج اطفال، آموزش بهداشت زنان جوان، سرشماری اماکن مذهبی، توزیع دفترچه‌های درمانی روستاییان و نمونه‌های دیگر از اقدامات اجتماعی بسیجیان می‌باشد. همچنین در حوادث طبیعی و بلایا همچون زلزله و سیل، حضور بسیجیان گره‌گشای مشکلات و مایه دلگرمی مردم و مسئولان بوده است. کما اینکه در حادثه اسفبار زلزله رودبار در سال 1369، سرعت عمل و ایثار نیروهای مردمی در عملیات نجات به حدی بود که خارجی‌های حاضر در منطقه با اظهار تعجب از حضور گسترده بسیجیان اقرار کردند که به حضور آنان در ایران احتیاج نیست. در سال‌های اخیر نیز بسیج همواره در کنار مردم بوده و ایستادگی و قدرت بخشی می‌کند. در زلزله اسفبار کرمانشاه در همان ساعات اولیه، مردان بسیجی در منطقه زلزله زده در کنار نیروهای امداد هلال احمر و زنان بسیجی در شهرها با تشکیل صفهای بسیار طویل اهدای خون و اهدای کمک‌های نقدی و جنسی جهانیان را به تحسین واداشت. امروز هم که نظام اسلامی ایران هدف تهاجم اقتصادی استکبار جهانی قرار گرفته، بسیج مردمی با تقویت و نهادینه‌سازی فرهنگ بسیجی بیش از هر زمان دیگری برای حفظ نظام و استمرار این فرهنگ و تفکر می‌کوشد. در نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در کشور نیز بسیجیان پا به پای مدافعان سلامت برای حفظ سلامتی مردم با این ویروس جنگیدند. ضد عفونی شبانه معابر، جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا، حضور داوطلبان در مراکز درمانی و تولید انبوه ماسک و توزیع رایگان در مناطق محروم، قطره ای از هزاران تصویر تلاش بسیجیان در مبارزه با بیماری کووید 19 است. نیروهای بسیجی این بار نیز مانند هر فصل دیگر در 41 سال اخیر، همدلی را به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشته و پیشگام و پیشقدم خدمت شدند و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ ندارند. این است که آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، می‌فرمایند:
بعد از دوران جنگ هم در همه حوادث بسیج جلودار بوده است، پیشرو بوده است، خدشکن بوده است. اگر بحث اقتدار سیاسی و ایستادگی سیاسی مطرح بوده، این جریان عظیم بسیج مردم در سرتاسر کشور این شعار رو تثبیت کردن، به رخ دنیا کشیدن اگر بحث فرهنگی بوده است، اگر بحث سازندگی بوده است، چقدر در سرتاسر این کشور کارهای عظیم به وسیله نیروهای بسیجی انجام گرفت. حتی در میدانهای علمی، در عرصه‌های علمی، جوانان مؤمن که خصوصیتشون همینه که مؤمنند، دنبال نام و نشان نیستند، از همه ظرفیت استفاده میکنن، هدف هم آرمارهای نظام اسلامی است. معنای بسیجی اینه. جوانهایی با این خصوصیات وارد میدان شدن، امروز افتخارات کشور ساخته و پرداخته دست همین انسانهای خدوم و با ارزشه.
این روزها هفته بسیج گرامی داشته می شود، زیرا که نیروی بسیج سرمایه عظیم و نقطه اتکای بزرگ برای ملت و دولت ایران است. این نیرو با آمادگی بیشتر، تجهیزات بهتر و اعتماد به نفس و خودباوری همچنان پشتوانه محکمی برای کشور و میهن اسلامی ایران به شمار می رود. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد و آله و افتح لي يا رب باب الفرج بطولك و اكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمای و از نی ستان آوای نای شاید که سابه بانگ در آی بارت بیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. در برنامه های گذشته برخی از مهمترین مضامین رایج در داستان های حیوانات را بررسی کردیم و در قسمت پیشین به عنوان آخرین مضمون زیان سخنچینی و فتنه انگیزی را به طور عملی در داستان شیر و گاو از کتاب کلیلو دمنه بررسی کردیم. گفتیم که گاوی به نام شنزبه به مرغزاری که قلمرو شیری بود رسید و پس از یک سلسله ماجرا به وسیله شغال به نام دمنه به دربار شیر رفت. شیر با گاو مانوس شد تا جایی که در کارها با او مشورت میکرد و همین الفت حسادت دمنه را برانگیخت و علی‌رغم نصایح دوستش کلیله تصمیم گرفت که با سخنچینی و فتنه انگیزی میان شیر و گاو اختلاف بیندازد. حرف هایی که دمنه درباره گاو به شیر گفته بود موجب مرگ گاو شد، اما از آنجا که هیچ وقت حقیقت پنهان نمی ماند، فتنه انگیزی دمنه نیز آشکار می شود و او به مرگ محکوم می شود و سزای عملش را می بیند. شیر، کلیله، دمنه، گاو، پلنگ و مادر شیر شخصیت های اصلی داستان شیر و گاو هستند. مضمون اصلی داستان سخنچینی است که موجب جدایی دوستان